أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. این دستور العمل قرائت قرآن ویرایش اولش آماده شده، دوستانی که خواستن میتونن اینو تهیه کنن. بنده فهرست این مجموعه رو میخونم، یک توضیح مختصر رو فهرست عرض میکنم، بعد محتواش پیچیدگی نداره، راحت. بعد از مقدمه و ضرورت بحث و اینکه ما تا کنون در ارتباط با قرآن چه کردیم، وارد بحث و معنای قرائت. قرائت قبلا شاید مکرر توضیحش گفته شده که به معنای خواندن با درک معناست. خواندنی که آدم متوجه نشه معنا رو، به اون قرائت گفته نمیشه. بنابراین اگر کسی در ماه مبارک رمضان قرآن رو 10 دور کنه، حداقل انتظار خداوند را از ارتباط با قرآن برآورده نکرده، چون حداقل ارتباط با قرآن ارتباط در سطح قرائته، و قرائت یعنی خواندن با درک معنا. اگر کسی قرآن بخواند و معانیش رو متوجه نشه، به این حالت عرب قرأتو نمیگه، قرائت. وقتی میگه قرائت کردم، قرأتو کتابک، که نامه رو خونده باشه و بفهمه. مثالی که قبلا هم گفتیم، اگه مثلا ما زبان انگلیسی الف باشو بلدیم، بنابراین اگه یک نامه باشه میتونیم روخونی کنیم، ولی معنا رو متوجه نشیم، به این حالت عرب قرأتو نمیگه، به این حالت میگن تلفظ تو کتابک، به این حالت میگن تلفظ. جلسات قرائت قرآن ما 90%شون بلکه بیشتر جلسه قرائت قرآن نیست، جلسه تلفظ قرآنه. و حداقل انتظار خداوند در ارتباط با کتابش، ارتباط در حد قرائت، نه تلفظ. متفهمین؟ بنابراین اگر کسی معانی رو متوجه میشه که خب هیچ، خیلی خوب. اگر کسی متوجه نمیشه، حتما باید یک ترجمه مراجعه کنه. نوع مراجعه به ترجمه رو اینجا گفتیم. یکی از روش‌های غلط خوندن ترجمه اینه که یک آیه رو میخونن، ترجمه زیرش رو میخونن. دیدم تو صدا و سیما هم بعضن اینطوری یک آیه رو میخونه، ترجمهش هم اونجا میخونه. این پریدن وسط صحبت خداست و غلط، این کار خلاف ادب معل قرآنه. اگه آدم میخواد 10 آیه بخونه، 30 آیه بخونه، 50 آیه بخونه، بهتر اینه که اول یک مروری بکنه بر اون آیات، بر ترجمهش. آیات رو پیوسته بخونه. وسط حرف خدا یک دفعه نپره، یا اینکه کلن بخونه آیات رو آخرش ترجمه ها رو بخونه، یا اگر بیشتر میخواد ترجمه رو دقت کنه یه بار اول بخونه، بعد اول ترجمه رو بخونه مرور کنه، بعد آیات رو بخونه قرائت کنه، و بعد دوباره ترجمه شو اونجاهایی که لازمه تطبیق بده. اگه کسی یکی دو دور اینجوری قرآن بخونه، از دور سوم به بعد تقریبا روان میشه توی فهم آیات، فهممون ترجمه شو. خب بعد روش صحیح قرائت که دستور العمل نفوذ به قرآن هست در این سطح ها، چون حد اقل سطح ارتباط با قرآن سطح قرائته، سطوح بالاتری هم داریم، تلاوت هست، ترتیل هست، تدبر هست، تفسیر هست، وعی هست، استماع هست، تفکر هست. اینا سطوح، اینا کلیدهای نفوذ به قرآن این عبارات. در حد قرائت که حد اقل سطح ارتباط با قرآنه، کلیدهای ارتباطیش و دستورالعمل نفوذش ایناست. اینا تا جایی که عقل ما کشیده، حتما نکات بیشتری هم باید باشه. دیگه کمیتش چقدر باید باشه، چقدر بخونیم، هر روز بخونیم، روز درمیون بخونیم، چطوری آثارش بیشتر میشه، زمانش کی باشه، مکانش کجا و کی باشه، و چه مکانها و زمانهایی نامطلوب قرائت، آداب ظاهریش چیه. مرحوم آقای شیخ محمد تقی آملی یه بار خدمت مرحومای قاضی مشرف میشن، میگن که چرا ما قرآن میخونیم چیزی حاصل برامون نمیشه. قرآن آدم میخونه که چیزی بفهمه و یک حالی در درونش ارتقا پیدا کنه دیگه. بعدشون گفتن که من وقتی قرآن میخوندم همینطور مثل ماها که قرآن میخوندم، قرآن میذاشتم رو پام یا رو دستم میگرفتم، خب تکیه میدادم. من ماه قاضی فهم دادن که اون طوری که تو میشینی لم میدی، چه میدونم قرآن رو پات یا رو زمین میذاری، میخواستی چیزی هم حالید بشه از قرآن. دارم فهمیدین قرآن یک کتاب خاصه، سگی که تو قرآن نوشته شده بیوضو نمیشه دستن، روی این دیوار نوشته کلب، همون کلب تو قرآن باشه به شیطانی که تو قرآن نوشته شده نمیشه بیوضو بوسیدش اون کلب عبارت رو. کتاب معمولی حتی مثل نهج البلاغه نیست، کتاب خاصیه، آثار خاصم داره. حالا ما این آثار رو متوجه نمیشیم، خب متوجه نشیم، ولی این آثار خاص درش هست و مراعاتش آثار خاص میدهد، عدم مراعاتش هم آثار خاص خودش رو میده. فهمیدین؟ الان ما نمیدونیم اینجا چه امواجیه، چون نمیدانیم امواج نیست، ما فکر میکنیم اینجا فقط یک سری اکسیژنه دیگه، تازه اونم متوجه نیستیم که، چون میدانیم که اکسیژن نفس میکشیم متوجه شدیم، اگه ما نفس نمیکشیدیم همونم متوجه، فقط میفهمیم یه چیز، یه هوایی هست، حالا چیه، حالا این هوا چه امواجی توش باز هست، خیلی چیز رو نمیدونم، ندانم های بسیار هست. دو تا ان الله خص عباده المؤمنین به آیتین من کتاب الله، خداوند این روایت به چند شکل آمده. در یه روایت داره میفهمد ان الله خص عباده المؤمنین، توی روایت دیگه داره که میفهمد ان الله حز عباده المؤمنین، یعنی بندگان مؤمنش را تشویق کرده به عمل به دو تا آیه، به آیتین من کتاب الله. توی روایت دیگه میفهمد این اختصاص بندگان مؤمن است که به این دو آیه توجه میکنند، نه بندگان عالم ها، بندگان مؤمن. کدوم دو آیه؟ یک. سلامتی خود بفرمایید. یکیش تو سوره یونس که میفرمایند که بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. این اتفاقا راجب بحث ما هم هست. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. میگن که قرآن افترای تو بر خداست، کلام خدا نیست. هم یه قولون افترا. بعد میفهمند قل فعتو به صورت مثل، یه سوره مثل این بیارید اگر راست میگید. بعد اومن استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، هر کی هم دوست غیر از خدا به یاری بگیرید. بعد میفهمند این حرف رو برای چی زدن؟ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هر چیزی را که علم و احاطه علمی بهش نداشتن چکار میکنن؟ تکذیب میکنن. ذهنشون نمیرسه این برای چی این کار را داره انجام میده. پس میگن چیه؟ حتما درست نیست. ولما یأتهم تهنوز که حق قضیه روشن نشده، پس چرا دارن تکذیب میکنن؟ تکذیب جاهلانه نه عالمانه، چون جهل دارن تکذیب میکنن. کذالک کذب، میگه قبلی هم همینطوری بودن. کذالک کذب الذین من قبله، دیگران هم همینطوری تکذیب میکردن. این روایتی که آقا امیر مؤمنان فرمودن الناس اعداء ما جهلو، ریشه در این آیه داره. مردم با چیزی که نسبت به اون جهل دارن دشمنی دارن. این الناس اعداء ما جهلو مربوط به کیه؟ مربوط به جهل دیگه. اون عالم، عالم ربانی و فوق اونها ولی کامل و فوق اونها ولی معصوم که پدر امت، این که با کسی دشمنی نداره. اونجایی که جهل هست عداوت شکل میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بپذیره که یک چیزی حق علم کماله و خودش نداره، این لازمش چیه؟ اعتراف به نقص و کمبود خود. و ما مردم کلن ما هم جزشون عمدتاً به خاطر اون حب نفسی که درشون متراکمه حق را میگن این نه، این چیزی نیست، این چیز مهمی نیست، این چیز قابلی نیست که من نمیدانم، یا اصلا کمالی نیست که من فاقدشم. اینی که دشمنی میکنن با اون چیزی که ندارند و نمیدانند. در فهمتی خیلی داء و مرض، مرض از سرطان برتره این مرض، که چیزی را که نمیدانند بگن نیست یا چیز مهمی نیست، کمالی نیست، باش دشمنی میکنن. چون پذیرفتن جهل مصاحبه پذیرفتن نقص دیگه، و ما هم معمولا دوست نداریم نقص خودمون رو اعتراف کنیم. این که میگم از سرطان بدتره به این دلیله که کسی که پا در اولین پله رشد میذاره کسی که پذیرفته یک اشکالی داره دیگه. اگر من بپذیرم در بهترین نقطه قرار گرفتم هیچ وقت تغییر نخواهم کرد. من که خوبم چیش میخوام تغییر بدم؟ اولین نقطه تغییر و طلب پذیرش نقصه. شهیدین میگن الحاجت و ام الاختراع، نیازها مادر اختراع. چرا؟ نیاز یعنی چی؟ یعنی توجه به نقص. نیاز یعنی چی؟ یعنی من یک چیزی هست که فاقدشم، به اون نیاز دارم. شما به چیزی که واجدش هستین که نیاز ندارین که دارینش. رشد چه در زمینه مادی، چه در زمینه معنوی، چه در زمینه هر چی، پیش فرضش توجه به نقص ها و کمبود هاست. بنابراین نه چیزی را که آدم احاطه نداره رد کنه، این یک آیه. اون آیه دومش از این آیات فراوانه تو قرآن که مؤمن نمیفهمد عالم اینطوریه ها، عالم رب، اصلا هر مؤمنی چقدر تو این بحث‌های خانوادگی، بحث‌های اجتماعی، بحث‌های کار و همکاری همین موارد مشکلات پیش میاره. چیزی را که احاطه نداره آدم چون نمیداند یا چون با تشخیص اولیش جور در نمیاد رد میکنه. نه، فکر نمیکنم اینجور باشه. این کلمه فکر نمیکنم باید از قاموس ادبیات ما حذف بشه. یقین داری نیست؟ بگو نیست. یقین نداری؟ نگو. دومیش پس نه انکار بدون علم، دومیش هم پذیرشه باز بدون علم، همینطور باز با تشخیص اولیه. همش برمیگرده به کنار گذاشتن ظن و گمان. خیلی خوب، اینا برای این بحث کردم که قرآن آثار ویژه داره. حالا ما تشخیص نمیدیم با درک اولیه‌مون جور در نمیاد که چرا این کتاب، مگه چی میشه حالا ما بشینیم مثلا لم بدیم قرآن بخونیم، چه مشکلی پیش میاد؟ جلسه این رفتن تا قرآن رو اینجوری گذاشتن رو پاشون، اینجوری هم رو مبلن نشسته بودن، نم داده بودن قرآن. اینا احترام داره. قرآن یک حقیقت ملکوتیه. و کذالکه القینا الیک روحا من امرنا. این روح یک موجود ملکوتیه، یک فرشته است. باید دقت کرد. بعد مرحوم آقای قاضی فرمودن تو فکر کردی اونطوری که میشینی قرآن میخونی میخواستی چیزی هم دستگیرت بشه؟ مرتب باید دادم جلوی قرآن بشینه، با وضو باشه، مسواک بزنه، چه میدونم بعضی از موارد دیگه که اینجا ذکر شد. دعای قبل از قرائت بخونه، نتونست دعاها رو همه رو بخونه، یک به فارسی دعا کنه. دعای بعد از قرائت بخونه، نتونست اون دعاها رو حفظ کنه، دسترسی نداشت، یه به فارسی دعا کنه، خدای قرآنی که خوندم با یه نور قلب عمل بیشتر تثبیت در حق قرار بده. فارسی که میتونه آدم دعا کنه که. خب اینا مطلب بعدش آداب باطنیه که عمده این آداب باطنیه. تو این آداب باطنی در یه جاش نوشته که خود را مخاطب کلام خدا دیدن، که همه ما باید اینطوری قرآن بخونیم. قرآن داستانی نیست که نازل شده باشد و ما داستان بخونیم. مخاطب قرآن کیه؟ شما تک تک مده شما. یعنی این نکته رو خوب دقت کنید، در نزول قرآن خصوصیات تک تک بنده و شما لحاظ شد. تک تک ما این رو خوب توجه بهش نداریم. یعنی چی؟ ما قرآن چجوری؟ یعنی اگر مثلا شما آقای اسماعیلی اگر نبودند، شاید قرآن یک طور دیگه نازل میشه. قرآن یک انباری نیست که مثلا ریخته باشه، مثلا یکی بیاد کیلویی صحبت کنه بگه که خب آقایون، بعد بگن که این مثلا بره توی مدرسه ای، بگه بچه های این مدرسه چه مشکلاتی بیشتر دارن، من راجع به اونا بحث کنم. بعد بگن راجع به تنبلی مثلا بحث کن، و مثلا فرض کنید که احترام به بزرگتر رو سه تا نکته اونم کلی اینجوری بحث کنه، در صورتی که از خصوصیات تک تک بچه ها خبر نداره. ما تصورمون از قرآن یه همچی چیزیه، یک مثلا کوهی که یک سری مطالب ریخته شده، حالا هر کی میخواد هر چقدر ازش برداره. به هیچ عنوان اینطوری نیست. این فهمش دشواره. یعنی خصوصیات تک تک افراد لحاظ شده و قرآن آمده، چطور میشه مثلا چندین میلیارد انسان بیان؟ چون ما هم مخاطبش نیستیم، یا ایها الناس مخاطب قرآن، حالا اونا نمیان در حریم قرآن وارد بشن. خصوصیات چند میلیارد آدم به ریز چجوری لحاظ شده اون تو آمده؟ لازمه علم بی نهایت. این این مسئله راجب روزیه. بهت روزی چجوری تقسیم میشه؟ شما فکر میکنید روزیتون چجوری میرسه؟ باز تصور اولیه‌مون از روزی اینه که مثلا یک کوهی از مثلا پول یا مثلا آذوقه اینجا داریم، بعد رفته گفته هر کسی بره تلاش کنه برداره. ابدا اینطور نیست. شاهدش خیلی وقتا بیش از بقیه تلاش میکنیم، کمتر از بقیه بهمون میرسه. یک کسی آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، گفت خداوند چجوری اگه همه مردم در حال دعا کردن باشن همه مردم دعا کن، و خداوند چجوری دعای همه رو میشنوه و اجابت میکنه؟ حضرت تشبیه به همین روزی کردن، فهمیدن همونطور که روزی همه رو چجوری میده، جزئی میده، اینطوری کلی بریزه بگه بریم برداریم. یعنی با توجه به سابقهش، لاحقهش، اجدادش، حالاتش، دعاهاش، تک تک اطلاعات این فرد که خودش نامتناهی میشه ها، روزی شد. داستان حضرت خضر رو اون چیزی یادتونه دیگه، دیواره. روزی این بچه ها باید برسه. چرا؟ نه فقط با توجه به خودشون، با توجه به یک مجموعه ای از اطلاعات که یکی از اون داده ها پدر صالحشونه که اون جد هفتمشون بود، که آدم صالحی بود. فهمیدین؟ اینطور نیستش که روزی ریخته باشه بگه بریم برده. تک تک شما در یک محاسبه از اطلاعات نامتناهی قرار دارین، روزیتون خصوصی داده میشه. همونطور که روزی ظاهری خصوصی داده میشود، روزی باطنی هم خصوصی داده میشه. قرآن هم از اون جمله است. یعنی در نزول قرآن تک تک خلائق مخاطب قرآن لحاظ شدن. این تو نیست کلی به صورت کلی مثلا یه سری خوبی ها و یه سری بدی ها رو بگه خب مردم ازش استفاده کنن. مثلا کتاب اخلاقی که یک عالم اخلاق می نویسه ناظر به من شخصی که نیست، درسته؟ یک کتاب اخلاقی چجوریه؟ میگه حسد، حالا منم حسد دارم، مثلا فرض ایشون هم حسد دارن. خصوصی با ویژگی هایی که منی که مثلا فرض کنید این حسدم در این فضا شکل گرفته که تو بچگی پدر مادر منو مقایسه کردن با برادر دیگم یا فلان شخص، بعد این حسد شکل گرفته با ایشون که حسدشون توی یک فضای دیگه شکل گرفته به طور خصوصی و جزئی که به ما کار نداره تو اون کتاب، فقط کلی میگه این حسد است، راهش هم این است که مثلا رو کمالی را به دست آور تو هم که از کمال دیگران نفتی به غم. فهمیدین؟ کلی میگه، ولی قرآن اینطوری نیست. به همین خاطر که قرآن چیه؟ شفاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت، نه ما هو دواء و رحمت. دوا نیست قرآن. حالا این آیه خودش بحث داره که واردش نمیشیم. خب پس قرآن کلیات نیست، خصوصیات افراد، دردهاشون، بیماریهاشون با توجه به تمام جزئیاتشون تو قرآن هست. به همین خاطر تک تک افراد مخاطب قرآن هست. یعنی اگه این شما تو این عالم یک نفر بیشتر نبود جز شما، این قرآن برای شما میامد برای شما ها. نگفتم اگه یک نفرم باشه قرآن تغییر میکنه، حالا از اون طرفش اگر یک نفرم تو این عالم نبود جز بنده، مثلا بعد از پیغمبر یک نفر تو این عالم میمون من، حالا چه سعید چه شقیق فرق نمیکنه، قرآن همون جور نازل میشد که نازل شد. این فهمش مقداری مثلا سخته، ولی اگر به مثالی که گفتم واجب روزی دقت کنین که در روزی تک تک افراد با تک تک خصوصیاتشون لحاظ میشن، یک کمی آدم نزدیک میشه. این یه مبنایی داشت که مبانیشو عرض نکردم، یه برهان داره این مطلب. قرآنی همچه کتابیه. خب بنابراین باید در مقابلش اون آداب باطنی را هم مراعات کرد. خود را مخاطب کلام خدا دیدن یکیشه. یعنی واقعا تصور کنه، این تصور ذهنی کور علکی نیست، واقعا این را دریابد که خودش به طور خصوصی و جزئی مخاطب کلام خدا است. به طور خصوصی و جزئی خدا این حرفا را داره بهش میگه، نه مثل عالم اخلاقی که کتاب نوشته حسد و کینه و چندان بد اخلاقی و سوء خلق و چندان تکبر و اینا هست، بعد حالا من بخونم. پس به یک کسی یک کتاب نشته ویژه شما اینطوریه. اگه کسی این حالت را بتونه در خودش ایجاد کنه، یک دور قرآن بخونه، قرآن زندگیش رو تحول میده. یک دور اونجا مثال هایی هم گفته شده. بعد حالا گاهی وقت آدم مخاطب کلام هست ولی مخاطب متکلم نیست. یعنی چی؟ به یه وقتی الان مثلا داریم با هم صحبت میکنیم، ما هم وقتی با هم صحبت میکنیم مخاطب کلامی، هم مخاطب متکلم، درسته؟ یه وقتی این گوینده نامه نوشته، نامه هم همین الان به دست شما رسیده، شما مخاطب کلامش هستین، مخاطب متکلم هم هستین. حالا یه وقتی نامه‌ای که مثلا پدرتون تو بچگی بهتون نوشته، حالا با این باز میکنین میخونین، مخاطب مثلا نوشته پسرم مثلا سعی کن تو زندگی مراعات اخلاق کنی، با دیگران مدارا کنی، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت، با دشمنان مدارا. میخونید مخاطب کلامش هستین، اما مخاطب متکلم که نیستین دیگه، درسته؟ عمده توی این آداب اینی که آدم علاوه بر این که، چون آدم فکر میکنه که این حرفا رو گفته، خب 1400 سال پیش هم گفته شده، حالا گفته در طول تاریخ به این حرفا عمل کنید. باز مثل همون کتاب اخلاقی که مثلا یه کسی 10 تا مشکلات رو نوشته لیست کرده، خب ما مخاطب کلامش هستیم. اما اینکه همین الان داره مشافهتاً مستقیم داره با ما صحبت میکنه، اینو که دیگه احساس نمیکنه. آنچنان باید قرآن بخونه که خطاب مستقیم خدا را ادراک کنه. یعنی علاوه بر این که خودش رو مخاطب کلام میبینه، مخاطب گوینده ببینه. این البته اینجا شاید تذکرشم داده باشم یادم نیست، اگر این کار رو کرد آدم بهش فشار آمد نباید ادامه یا دید خیالات برش داره میداره یا مشکلی داره برش ایجاد میشه، نباید ادامه بده. یک کسی شاگردی داشت، بهش دستوراتی داده بود، اینا چون وارد دستورات سلوکی داره میشه اینجا، به اینا چون نیاز به استاد داره، عرض کردم تا جایی که آدم توان داره، بقیش هم دیگه نمیشتیم اینجا، فقط مخاطب خداوند دیدن رو آخرین مطلب گذاشتیم. بعد از این دو مرحله دیگه داره که اونا دیگه نیومده تو این جزوه. کسی شاگردی داشت، این دستوراتی بهش داده بود، جزء دستوراتش این بود که وقتی قرآن میخوانی چنان قرآن بخوان که گویی گوینده خداست. اینطور نخون که مثلا تو داری میخونی، اینطور بر اینا شما این خود را مخاطب خدا دیدن به این معنی نیست. این که الان دارم عرض میکنم دستور استاده و کسی بدون استاد این دستورات انجام بده زمین میخوره. نگاهی وقت آدم حوث میکنه مثلا امتحان کنه، کنجکاوی بی مثلا پایه بده، چه کنجکاوی راجع به ببینیم این سایت مثلا ضد اخلاقی چیه، چه کنجکاوی راجع به این کاری که مثلا آقای قاضی انجام میدادن عمل کنیم ببینیم چیه. حتی در یک سطح نیستن، یکیش دوتا قید حرام داره، ولی بالاخره هر دوتاش آدم رو اذیت میکنه. بعدشون گفتت اینطوری قرآن بخون که گویی گوینده و قاری خداست. بعد این مدت که این کار انجام داده بود، گفته بودن بهش که یه سری دستورات دیگه ای داشت داده بودن، تو ضمن اون دستورات دیگه این بود که طوری قرآن بخوان که وقتی قرآن میخونی این حس را داشته باشی که گوینده خداست، مستمع هم خداست. بعد این مدتی، بس این مدت البته این چند سال، دستورش عوض کرده بودن، گفته بودن طولی قرآن بخوان که گویی خدا رو میبینی. بعد این فرد در اولین باری که این دستور رو میخواست اجرا کنه، قرآن رو که باز کرد بخونه، صحیحه زد و مرد. توی مراسم تکفینش و تدفینش ایشون شرکت کرده بودن. اینطور که استاد ما می‌فهمدن که این فرد جوانی هم بود، وقتی که تو قبر گذاشتنش یه لبخندی زد به استادش و این صدا آمد که من به اون چیزی که میبایست رسیدم. بعدشون خیلی ناراحت شدن، تا یک چند روزی خیلی ناراحت بودن و بعد گفت دیگه هم شاگرد نپذیرفتن. گفتن من این فرد رو سوزوندم. ما فکر میکنیم خیلی رشد کرد، در حالی که سوخت، استعداد بیشتری داشت، باری روش تحمیل شده بود. تازه اون فرد خبره و استادی بود، اهل سلوک، بعدم به کمال رسیده بود. اون تا دیگه اینجا شاگردش خودش رو سوزوند. غرض این که دستورات این که اینجا نوشته به عنوان دستور سلوکی نیست، همین که این توجه داشته باشه فرد که این نامه ای نیست 1400 سال پیش نوشته شده باشه و تکثیر شده باشه، این نیست. باز اینا مبنا داره، مبنای برهانی داره. اجمالش این که خداوند زمانی نیست، در زمان واقع نمی شود، موجود مادیه که در زمانه. یک، فعل خدا هم در زمان واقع نمی شود. بنابراین اگر کسی به ملکوت راه پیدا کند می یابد که همین آن، این آن، کلمه آنم که میگیم کلمه صحیحی نیست چون فوق زمانه دیگه، آن یعنی به زمانی که پس این حال باشه میخواییم اشاره کنیم، یا به طرف زمان میخواییم اشاره کنیم با کلمه آن. بر صورت دائم فیض خداوند جریان داره. اگر اینطوره فوق زمانه، دائم خدا داره حرف میزنه، دائم داره قرآن نازل میشه، منتها به سطح عالم ماده که برسه بعد میشه یک شب قدری در یک سالی. ولی اگر کسی از عالم ماده و ظلمت عالم ماده و قعر چاه عالم ماده ارتفاع پیدا کنه، به ملکوت راه پیدا کنه، بعد اون وقت مییابد که قرآن دائم النزوله، فیض دوام داره. خیلی خوب، بنابراین خداوند داره الان متکلم است. پس یه وقتی هستش ما مخاطب کلامیم، یه وقتی بالاتر خداوند دم به دم، آن به آن در حال تکلم با بندگانش. خیلی نکات دیگه هم اینجا آمده، مثل خواندن با درک معنا، پیگیری سوالات و ابهامات. حتما آدم باید یه دفترچه داشته باشه سوالات ابهامات خودش رو پیگیری کنه، تفکر در آیات قرائت شده، توجه به عظمت قرآن، کسب طهارت باطنی، مراجعه به تفسیر، توجه و برخورد صحیح با محکم و متشابه. در قرآن متشابهاتی وجود داره و بعد اگه آدم به اینا توجه صحیح نکنه، متشابهات منشأ چی میشه؟ منشأ به اشتباه افتادن اون فرد میشه و بعد منشأ سقوط آدم میشه. پس باید آدم محکمات، متشابهات را داشته باشه. و در نهایت قرائت برای افزایش حب به خداوند، که چیکار کنیم که قرآن میخوانیم حب به خداوند در ما تقویت بشه. این آنچه از دستورالعمل قرائت میخواستم توضیح بدم به تفصیل بیشتر این تو جزوه آمده. خب وقتمون به بحث اعجاز امشب نمیرسه دیگه، همینجا وقتمون رو تمام میکنیم و از همه دوستان برای ارتباط بیشتر با قرآن خواهش میکنیم که این مطالب را توجه کنن و رب تال القرآن و القرآن و یلعنه. خیلی وقتا فرد با قرآن ارتباط برقرار میکنه و قرآن او را لعن میکنه، دور میکنه. باید بدونیم که چه کار کنیم که تو دریا غرق نشیم، فقط بهرمون نگاه نباشه، فقط بهرمون گرفتن ماهی یا شنا کردن نباشه، چون افسوس میخوره آدم دیگه. داستان همون مرواریدا، دریایی که پر از مرواریده، بعدم برای برداشتن مروارید لازم نیستش که 10 تا اقیانوس آدم عمرشو صرف کنه. دریایی که پر از مرواریده ریخته، کافی آدم دقت کنه. بعد اگه آدم نرفت و جمع نکرد، اون وقت روز حسرت خواهد بود. این آیه حسرت اتفاقا پشت سر قرآن، این جالبه آیش بفهمن که وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این قبلش این آیه است. از اینجا شروع میشه. اتفاقا این آیه هم مربوط به هم بحث ماست. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم يزل المجرمين ويقولون حجرا محجورا. بعد میفهمد اعمالی که انجام دادن با خاک یکسان میشود. اصحاب جنه يوم يزن در این روز خیر مستقرا و احسن مقیلا و يوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائكة تنزيلا. این بحث قیامت. الملک یوم ازن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا. چه روز سختی بر کفار. و یوم یعز الظالم، حالا تشریح میکنه، یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. دو دستش را میخوام. وقتی آدم خیلی حسرت میخواد، این انگشت سبابه رو به دندان میگزه دیگه، بهش میگن سبابه نادمه، که وقت ندامت یا حسرت نمیفهمد. یوم یعز الظالم علی انملته، این انگشتش رو گاز میزنه، علی یدی دوتا دستش. تصویرش اصلا تصویر هولانگیزیه. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. با خودش میگه که کاش من معیت با رسول داشتم. اتخذت مع الرسول، نکته داره، میگه معیت با رسول باید میداشتم. بعد یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاشکی من فلانی را، فلان رفیقم رو که من را از راه به در کرد، به رفاقت انتخاب نمی کردم. لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. بعد و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یعنی از کجا شروع شد؟ از اینکه دستانش رو به حسرت می گزد. به کجا ختم شد؟ به اینکه یا رب ان پیامبر رحمت شکایت میکنه روز قیامت. خیلی عجیبه. و قال الرسول یا رب ان قومی، از کی؟ از خودشون، از قوم خودشون. اتخذ هذا القرآن مهجورا، که این آیت رو بعدا اگر رسیدیم توضیح میدیم خیلی نکته داره. بعد از اینکه رفقا برای کسایی که میخوان فردا روز حسرت براشون نباشد، راهش چیه؟ راه جلوگیری از حسرت فردا ارتباط صحیح با قرآن امروز است. امروز ارتباط با قرآن، فردا حسرت نخوردن. امروز مهجور کردن و کنار گذاشتن قرآن، فردا یعز الظالم علی یدی. پس هم ارتباط باشه انشاءالله برای هممون، همم ارتباط صحیح. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.